بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب ما درس تو درس خارج فقه امروز دو تا مطلب میخوایم بگیم، دو تا مطلب. مطلب اول چهار نکته هست، از دوباره چهار تا نکته. فکر کنم این چهار تا نکته رو شما بتونید بگید چیه. یکی تعریف درس خارج فقه، تعریف درس خارج فقه. دوم موضوع درس خارج فقه. سوم غرض از درس خارج فقه. چهارم سبک درس خارج فقه. این میشه مطلب اول، شده این خارج اصول. پس ما تو مطلب اول چهار نکته داریم: یک تعریف درس خارج فقه، دوم موضوع درس خارج فقه، سوم غرض از درس خارج فقه، چهارم سبک درس خارج فقه. این مطلب اول. مطلب دوم وظیفه محصل در درس خارج فقه چیه. من یه وظیفه نوشتم، اگر شما به این وظیفه عمل بکنید، اگر به این وظیفه عمل بکنید، در عرض دو سال انشاءالله باید اجتهاد حاصل بشه، اگر شرایطش باشه. اگر شرایطش باشه مقدمات در عرض دو سال باید اجتهاد حاصل بشه، چون این وظیفه‌ای که داره میگیم با توجه به اون سبکی که انشاءالله شروع میکنیم، ما سبک بسیار جالب و جذابی است. براتون گفتم همین تابستان توی استان فارس برای اساتید یه سخنرانی من داشتم، برای اساتید حوزه‌های استان فارس گفتم برای هر جلسه درس خارج فقه حداقل 2000 کتاب دیدم. من 2000 کتاب یتنه. بنابراین دیدن 2000 کتاب یعنی برای هر جلسه درس خارج و حداقل یه هفته وقت میخواد. مثلا یه راوی تمام کتابای رجال دیدن تمام کتابای رجالی، برای یه لغت دیدن تمام کتابای لغت، درباره نسخه های مختلف روایت دیدن تمام کتابای روایی. متعجز. خب اینها خیلی، بله البته با کمک نرم افزار، متعجزی با کمک نرم افزار. حالا شروع که کردیم میبینید که چقدر ما همه جانبه بحث کردیم. البته ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که خب اگر مجتهد بخواد درباره هر مسئله اینقدر وقت بذاره، خب از که توضیح المسائل 200 سال طول میکشه. نه، ببینید مجتهد برای یه مسئله نهایتا یه روز استنباط حکمشو میکنه، منتها اگر بخواد این عملیاتشو برای محصل توضیح بده که من چی کردم، کجا رفتم، چی نکردم، این وقت میبره. عرضم میرسی چی دارم میگم؟ حالا وارد بحثش که شدیم، احیانا ممکنه شما یه ضعفی بهتون دست بده که ای داد بیداد من ای دیگه اصلا این مجتهد نمیتونم بشم. ولی نه، ناامید نشید، روش خیلی روش قشنگ و جالب و جذابی است، خیلی جالبه. خب پس مطلب اول شد چهار نکته. نکته اول تعریف درس خارج فقه. اصلا درس خارج فقه به چه درسی میگن؟ بله، درباره بعضی از مراجع فعلی که من اسم نمیبرن معروفه که ایشون رساله رو کلن در عرض دو سال نوشت. چرا؟ چون قبلا کارا رو انجام داده ایشون، ولی دو سال نوشت رساله رو نوشت، دو سال نشست رساله رو نوشت. حالا من میگم به وظیفه که برسم، اگر بخواید به جایی برسید، اون وظیفه که میگم باید عمل بکنید. اگر عمل نکنید، چون تو درس خارج فقه چیزی به نام پس مطالعه وجود نداره، یعنی شما بعد از درس خارجی فقه یه دقیقا نباید مطالعه کنی، تمام کاراتونو باید قبل از درس انجام بدید اگر میخواید به جایی برسید. متوجه هستید؟ من تا حالا توضیح میدم براتون چه کار باید بکنید. بریم سراغ نکته اول که تعریف درس خارج فقه. درس خارج فقه به دقت کنید، به درسی گفته میشه که سه تا ویژگی داره. درس خارج فقه به درسی گفته میشه که سه تا ویژگی داره. ویژگی اول اینه که در درس خارج فقه یک سوال مطرح میشه، یک سوال. این سوال اینه، سوال اینه حکم تکلیفی یا حکم وضعی فلان شیء چیه؟ این ویژگی اول. اگر با من تکرار کنید من لذت میبرم. درس خارج فقه به درسی گفته میشه که سه تا ویژگی داره. ویژگی اول اینه که یک سوال مطرح میشه. سوال اینه حکم تکلیفی یا حکم وضعی فلان شیء چیه؟ من همینجا مثال بزنم. مثلا آیا زکات دادن در جو واجب است یا خیر؟ این زکات دادن فعله، وجوب حکم تکلیفیه. اینجا یه سوال مطرح میشه که حکم تکلیفی این شی، شی یعنی فعل، شی یعنی زکات دادن، حکم تکلیفی این شی چیه؟ آیا وجوبه یا وجوب نیست؟ عرضم میرسی چی دارم میگم؟ مثال بعدی تو خارجه فقه این مسئله مطرح میشه، آیا کافر نجس است یا نجس نیست؟ نجاست حکم وضعیه، کافرم یه شیعه. تعبیرات دقت کنید، ما سوال کردیم که حکم وضعی این شیء چیه؟ آیا کافر و حکم وضعیش نجاست یا نجاست نیست؟ پس در درس خارج فقه یه سوال مطرح میشه، سوال درباره حکم تکلیفی یا حکم وضعی یک شیء. این ویژگی هم. ویژگی دوم دقت بکنید، روش استنباط حکم از ادله ارائه میشه. عرضم رسیدید؟ یعنی استاد در درس خارج فقه اون راه و روش استنباط حکم از ادله رو بیان میکنه که اگر شما خواستی این حکم رو استنباط بکنی مرحله اول باید چه کار بکنی، مرحله دوم باید چه کار بکنی، مرحله سوم. روی سبک خیلی کار شده. مرحله چهارم باید چه کار کنی، مرحله پنجم باید چه کار کنی. متوجه هستی؟ خیلی منظم از طرف استاد روش استنباط این حکم از ادله بیان میشه.
روی هر مسئله یا کلی؟
روی هر مسئله، روی هر مسئله.
یعنی امکان داره تغییر کنی روش و هر مسئله؟
روش کلن تغییر نمی کنه مگر که مبانی اصولی فرق بکنه. حالا من توضیح میدم بیشتر. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم، ویژگی سوم که در نهایت استاد فتوای خودشو میده، حکم رو استنباط میکنه و تمام میشه. این میشه درس خارج فقه. حفظ شدید؟ درس خارج فقه یک سوال مطرح میشه، استاد روش استنباط رو که از ادله را بیان میکنه، روش را میگه، بعد آخرش هم نظر خودش میده، فتوای خودش میده، تمام میشه. بنابراین تمام فتاوایی که شما در عروه میبینید، این فتاوا برای خود صاحب عروه معلوم تصدیقیه، خب، ولی این فتاوا موقع که وارد درس خارج میشه نگاه ما به این فتاوا میشه مجهول تصدیقی، یعنی میشه سوال. میفهمید یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر صاحب عروه میگه زکات دادن در جو مستحبه، اون فتوا برای خودش معلوم تصدیقی است، برای ما به صورت سوال مطرح میشه، آیا زکات دادن در جو مستحب است یا خیر. عرضم میرسید یعنی چی؟ پس هر فتوای، مثلا اگر کسی خارج تحریر الوصلی حضرت امام میگه، خب حضرت امام فتوایی که داده فتوا برای خودش معلوم تصدیقی است، ولی این فتوا موقع که در درس خارج فقه مطرح شد تبدیل میشه به سوال. میفهمید یعنی چی؟ میشه مجهول تصدیق برای ما، لذا از اول باید کار بکنیم. این شد تعریف درس خارج فقه. خب نکته دوم چی بود؟ موضوع. من از شما سوال میکنم، موضوع درس، فعلا جواب ندید، موضوع درس خارج فقه چیه؟ یعنی درس خارج فقه درباره چی بحث میکنه؟ روشن شد؟ حکم تکلیفی یا حکم وضعی اشیا، متوجه هستی؟ در یعنی در درس خارج فقه از اول تا آخر درباره حکم اشیا بحث میشه که حکم اشیا چیه. اینا شد موضوع. اما غرض، نکته سوم، غرض از درس خارج فقه، لطفاً اینا رو دقت کنید، لطفاً دقت کنید. ببینید تو درس خارج فقه استاد یک غرض داره، محصل یک غرض دیگه داره. البته ای که ما میگیم در درس خارج فقه استاد یه غرض داره، محصل یه غرض دیگه داره، اون درس خارج فقه ایدئال در نظر گرفتیم. ما من نمیدونم درس خارج فقه اینجوری هست یا نیست. تو درس خارج فقه استاد یه غرض داره، محصل هم یه غرض داره. استاد غرضش چیه؟ یاد دادن روش، روش استنباط و حکم از ادله. که بابا حضرت عالی هر کسی که فتوا میده این فتوا رو تبدیلش بکن به ادامه حرفم بگید به سوال، تبدیلش کن به سوال. یعنی تو درس خارج فقه پیش فرض رو باید پاک بکنی، فتوا رو باید پاک بکنی، بعد فتوا تبدیل به چی بشه؟ سوال. بعد استاد میگه تبدیل به سوال که کردی، قدم اول اینه، موضوع شناسی بدوی، قدم دوم رجوع به آیاته، قدم سوم رجوع به روایاته، قدم چهارم رجوع به اجماعاته، قدم پنجم رجوع به عقله، قدم ششم رجوع به اصول عملیه است، و قدم هفتم یه قدمی است به نام متفرقات. متفرقات یعنی چی؟ یعنی بعد از این که مثلا یه مسئله مثلا حکمش استنباط شد، توی این مسئله از کدوم مسئله اصولی استفاده شده، از کدوم مسئله لغوی استفاده شده، اینا تو بحث متفرقات میاد. پس غرض از درس خارج فقه استاد یه غرض داره، محصل یه غرض دیگه داره. میفهمید غرض استاد چیه؟
یاد
دادن روش. خب غرض محصل چیه؟ یادگیری روش. استاد روش یاد میده، محصل هم روش یاد میگیره. حالا بعد از اینکه روش بهتون دادیم، رفقای من نگاه کنید، مسئله اول عروه، چون متنی که من مطرح میکنم عروه است. البته حالا نگید که بابا حالا از کتاب طهارت شروع نمیکردی عزیز، مهم یاد دادن روشه، فرقی نمیکنه مسئله هر چی میخواد باشه. کسی نیاد اشکال بگیری که آقا چرا مسئله مستحدثه مطرح نمیکنی، فرق نداره. من بنام اینه که تا آخر سال فقط یه مسئله رو مطرح بکنم، یعنی یه مسئله، بنا اینه که 120 جلسه درباره حرف بزنم، مگر اینکه بعدم نظرم برگرده. مسئله اول عروه 120 جلسه میخوام درباره حرف بزنم، هر جلسه که حرف میزنم مطالبش غیر از جلسه قبلیه، بس تو یک جلسه، تو یک مسئله میشه 120 جلسه حرف زد. کار داره دیگه.
3000 سال دیگه
نگو، 3000 سال دیگه، چون تو درس خارجی فقه که بنا نیست من مسئله بهتون یاد بدم، که بنا هست که روش یاد بدم، پیاده میکنه. لذا بنده اگر از این مسئله اولا رد بشن گلچین میکنن، یک بارگی 10 تا مسئله میندازن وارد یه مسئله دیگه من میشن. رضا شاید استاد ما آیت الله تبریزی حدود 11 سال خارج طهارت فرمودن، من ممکنه 2 سال طهارت رو تمام بکنم، ممکنه تمام نکنم، متوجه هست؟ هیچی معلوم نیست. خب تا الان تعریف درس خارج براتون گفتم، موضوعش براتون گفتم، حالا موضوع درس خارج چیه؟ حکم مسئله. غرضم براتون گفتم، یکی دیگه مانده، سبک. سبک، حواسا با من باش. درس خارج فقه باید با چه سبکی باشه؟ وقتم داریم. درس خارج فقه باید با چه سبکی باشه؟ رفقای من، نظر بنده اینه که درس خارج فقه باید به همون سبک درس مهندسی استنباط باشه. بعضیتون درس مهندسی استنباط اومدید، جزوش هم دارید. درس خارج فقه باید به سبک، بفرمایید، درس مهندسی استنباط باشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی این، ما هر مسئله‌ای که مطرح میکنیم دقت بکنید، هر فتوایی که صاحب عروه میده بلا فاصله فتوایش رو تبدیل میکنیم به چی؟
سوال.
متوجه هستید؟ تبدیل به سوال که کردیم، مرحله اول موضوع شناسی بدوی میکنیم. حالا اینا رو توضیح میدیم. مجتهد دو جا موضوع شناسی میکنه، یکی قبل از رجوع به ادله، بشن موضوع شناسی بدوی، یکی در حین رجوع به ادله، میگن موضوع شناسی دلیلی. تو مرحله اول موضوع شناسی بدوی میکنه. موضوع شناسی بدوی که روشن شد، از حال اینا رو توضیح میدم قشنگ براتون وقتی که رسیدم. از قضا موضوع شناسی ریشه روایی هم داره، ریشه روایی هم داره. من براتون مثال بزنم. یه شخصی، من دارم چه کار میکنم؟ نه، من دارم چه کار میکنم؟ دارم نکته چهارم رو براتون توضیح میدم. سبک درس خارج فقه، سبک درس خارج فقه باید به سبک همون درس مهندسی استنباط باشه. درس مهندسی اول موضوع شناسیه، بعد که ریشه روایی هم داره. من یه مثال براتون بزنم، البته این مثال نظیره. یه شخصی اومد از امام صادق سوال کرد، یا ابن رسول الله حکم کرامل چیه؟ سوال کرد از امام حکم کرامل چیه. حضرت که میدونست کرامل یعنی چی، ولی حضرت میخواد به ما یاد بده. حضرت از راوی سوال کرد، از سوال سوال کرد که مل کرامل، تو کرامل رو چی میدونی؟ کراملش این میشه موضوع شناسی بدوی. منتها چون امام علیه السلام بهش نمیگن مجتهد، چون مجتهد احکامی که به دست میاره ظنیه، در تعریف اجتهاد و تقلید خوندید. امام علیه السلام که مجتهد نیست که، متوجه هستید؟ حضرت داره به ما یاد میده. حضرت از سوال سوال کرد که مل کرامل، کرامل چیه که تو داری از حکمش از من سوال میکنی؟ یعنی حضرت داره موضوع شناسی بدوی میکنه. بعد از این که سوال سوال کرد که با صوفون تجعله النصافی علی رؤوسهن، آقا کرامل یه پشمه که زنا میبندن روی موهاشون، بعضی از زنا موی سرشون کمه، پشم گوسفندی شطوری، متوجه هستی؟ میبندن به سرشون برای که موشون مثلا زیاد جلوه بکنه. بعد از این که حضرت موضوع شناسی کردن که به ما یاد بدن، بعد حکم صادر کردن. پس اولین کار تو هر مسئله تبدیل فتوا به چیه؟ سوال. بعد از موضوع شناسی بدوی، منظور از موضوع شناسی بدوی یعنی این، یعنی تو این سواله، کسی که سوال کرده مرادش از این کلمه تو این سواله چیه؟ متوجه هستی؟ موضوع شناسی بدوی که تمام شد، خیلی کار داره ها، این خیلی کار داره.
به یک کلمه یا تک تک الفاظ رو،
تک تک الفاظ، نه او اصلا روایت نیست برادر، سواله. میگی شما که داری سوال میکنی منظورت از این کلمه تو این سوال چی چیه؟ فعلا کاری به روایت نداریم، متوجه هستید؟ موضوع شناسی بد، موضوع شناسی بدوی که شد، حالا بحث کور که من وارد شدم، دو روز موضوع شناسی بدوی میکنیم ما. موضوع شناسی بدوی معنی لغوی، معنی عرفی، معنی شرعی و متشرعی میگیم، بعد میگیم مراد سوال کدومشه، متوجه است؟ یک موضوع شناسی بود. بعد از اینکه موضوع شناسی شد میریم سراغ آیات. از قضا اینم ریشه داره. این آیت الله تبریزی استاد ما رحمه الله در حاشیه‌شون بر مکاسب شیخ انصاری، من همین امروز هم تو درس مکاسب تذکر دادم، تو درس مکاسب میگه شیخ انصاری روایت آورده. ای کاش شیخ انصاری به جای روایت اول آیه می آورد. ببینید ریشه داره. مرحله دوم رجوع به آیاته، آیات الاحکام. بعد از که آیات تمام شد رجوع به روایاته. تو هر روایت ببینید حالا ما میرسیم چه کارهایی انجام دادیم. مرحله چهار رجوع به اجماعاته، تمام کلام فقها، یعنی از زمان شروع غیبت کبری تا قرن چهاردهم ما به فقهای صد سال اخیر کاری نداریم، همش میریم سراغ قدما. متوجه هستی؟ گاهی وقتی برای یک مسئله میبینید 80 تا آدرس من دادم، ابن زهره اینو گفته، مرحوم سبزواری اینو گفته، فلان علامه هلی اینو گفته، شیخ طوسی اینو گفته.
متفاوت.
متوجه است؟ ای که من بیام عروه رو مطرح کنم، دو تا حاشیه بر عروه مطالعه کنم، بیان درس بگن، ای که درس خارج فقه نیست که. متوجه هستید؟ پس اول موضوع شناسی بدوی. منظور از موضوع شناسی بدوی، آقا تو این سوال منظور این کلمه چیه؟ منظورتون چیه؟ بعد رجوع به آیات، بعد رجوع به روایات، بعد رجوع به اجماع، بعد رجوع به عقل، بعد میرو سراغ عقل. عقل رو دو شاخه میکنیم، یک حکم عقل در حسن و خوب مفصل خارج اصولش گفتیم، دو حکم عقل نسبت به مصالح و مفاسد، اینا رو مطرح. بعد عقل، بعد از عقل میرو سراغ اصول چی؟ عملیه. بعد از اصول عملیه میرو سراغ متفرقات. توی متفرقات هم ما نکات جالبی آوردیم. مثلا میبینید توی این استنباط حج از اصحاب اجماع بحث شده، یعنی کسانی که علما اجماع دارن بر این که اینا وقتی از یه نفر روایت نقل میکنن اون ثقه میدانن. خب حداقل یه 10 تا 15 تا آدرس درباره اصحاب اجماع میدین، اصلا این اجماع از کجا پیدا شده، یا تو این حکمی که ما استنباط کردیم از کدوم مسئله اصولی استفاده شده. اینا توی متفرقات میاریم. اینا شد سبک. پس سبک درس خارج فقه شد عین، میفرمایید، عین درس مهندسی استنباط، که بعضیتون درس مهندسی استنباط اومدید. این مطلب اول ما تمام شد. تو درس مهندسی استنباط شما روش یاد نگرفتید، مثال نمیزدید. خارج فقط این مثال میزنه براش، تطبیقش میده، لذا خیلی درس جذابی میشه.
یعنی ما دیگه در اواخر سال باید به متفرقات برسیم؟
نه
تو هر مسئله قرار شد یه مسئله بگید امسال.
نه، حالا این مسئله خودش 7 مسئله است. متوجه هستید؟ حالا شاید از یه مسئله برای که خسته نشید من هی بگذرم، ولی براتون اثبات میکنم که درباره یه مسئله میشه یک سال حرف زد. خب مطلب اول تمام شد. من تو مطلب اول 4 تا نکته براتون گفتم. درس خارج فقه رو تعریف کردم، موضوعش رو براتون گفتم، غرضش هم گفتم، سبکش هم براتون گفتم.
این سبکی که فرمودید مطابق با چه مکتبی شما میدونید؟
این مطابق با مکتب خودم هست. دو وجه هستی. چرا؟
تو سبک تو مکتب تو روش شناسی مطرح
میکنن
که مال
نجف و قم، اینا رو بنده قبول ندارم دیگه. چرا؟ هم نجف هم قم هر دو باید یکی بشن در اینکه این سبک ما رو پیاده بکنن. میدونید چرا؟ میدونید؟ حالا میخندیدا، ولی حالا این بنوان مزاحم عرض کردیم، چون تنها سبکی که طلبه و محصل میدونه که فردا باید چه کار بکنه این سبک است. متوجه هستی؟ حالا اینا رو میرسی، اینا رو دونه دونه میرسی. داره مرحوم شیرازی تمام کارا رو کی انجام میداد؟ محصل. متوجه هست؟ اینجا اگر تو، حالا من میگم تو مطلب دوم باید شما چه کار بکنید. متوجه هست؟ خب این مطلب اول تمام، مطلب دوم میرسیم. مطلب دوم، وظیفه محصل چیه تو درس خارج فقه؟ لطفاً حواسا با من باش. اگر میخواید مجتهد بشید اینو خوب گوش بدید. وظیفه محصل پیش مطالعه است. ما در درس خارج فقه چیزی به نام پس مطالعه نداریم. کلن پیش مطالعه است. محصل باید به یکی از دو نحوه پیش مطالعه بکنه، به یکی از دو نحوه. خوب لطفاً گوش بدید، یا به صورت طولی باید مطالعه بکنه یا به صورت عرضی. حالا بفهمید طولی یعنی چی؟ طولی یعنی اینا، دقت بکنید. طولی یعنی چی؟ طولی مثلا من امروز یه مسئله مطرح میکنم، خب موضوع شناسی بدویش میکنم، خب شما برای فردا امشب مرحله دوم همین مسئله رو مطالعه میکنی. عرضم میرسید یعنی چی؟ مرحله دوم همین مسئله رو مطالعه میکنه. بیم میگن مطالعه طولی. تونستم بهتون توضیح بدم؟ مثلا نگاه کنید، آیا کافر نجس است یا نجس نیست؟ مرحله اول چیه؟ موضوع شناسی. بعدی اصلا کافر یعنی چی؟ امروز من این انجام میدم. مرحله دوم رجوع به چیه؟ آیاته. شما امشب رجوع به آیات میکنید، فرده که من اومدم مرحله دوم که رجوع به آیات مطرح میکنم. میفهمید؟ خب فرده شب، امشب رجوع به آیات مطالعه میکنید، منم فرده درس رجوع به آیات دارم. پس فرده شب چه مطالعه میکنید؟ رجوع به روایات. بعدش من رجوع به روایات دارم. بعد شما چی مطالعه میکنید؟ اجماع. بعدش شما تو همون مسئله یه قدم از من جلوتری. این بشن مطالعه چی؟ طولی.
مثل پیش مطالعه صد
که داشت. مثل پیش مطالعه صد. من تا اینجا دیگه میفهمی باید چه کار بکنی. میفهمید؟ یک. آدرسم داده نمیشه. چرا؟ چون من برای هر مسئله 2000 تا کتاب میبینم. خب مطالعه ارزی، خواهش میکنم گوش میدید، خواهش میکنم گوش میدید. مطالعه ارزی اینه که من یه مسئله رو مطرح میکنم، مراحل رو این مسئله پیاده میکنم، تو برو یه مسئله دیگه انتخاب بکن، خودت مراحل رو توی مسئله دیگه پیاده بکن. میفهمید؟ یعنی کاری به مسئله من نداری. مثلا تو مسئله عروه، خب صاحب عروه میگه آب باران طاهر است و مطهر، آب کرم طاهر است و مطهر. من کر رو انتخاب کردم، شما چی رو انتخاب بکن؟ مطهر انتخاب بکن. آیا آب باران طاهر و مطهر است یا نه؟ وقت موازی با من جلو برو. من مرحله اول مطرح میکنم، تو هم مرحله اول. ولی آقا بین این دوتا سبک فرقه ها، بین این دوتا وظیفه فرقه ها. تو وظیفه اول مسئله من با مسئله تو یکیه، میفهمید؟ جاده یکیه. ولی تو وظیفه دوم جاده ها فرق داره ها. شما اگر این کار بکنید تو خارج فقه به یه جای میرسید، اگر این کار انجام ندید به جای نمیرسید. لذا بعضی از جاها من مسئله رو اینقدر هی ریز میکنن میرسه به یه جا که یه جا دیگه میفهمی اگر این مبنای اصولی رو انتخاب کردی این فتوا میشه، مبنای دیگه انتخاب کردی یه فتوای دیگه میشه. شما اگر این وظایف انجام دادی تو خارج فقه به یک جای میرسی، اگر انجام ندادید به جایی نمیرسی. من یه نکته دیگه هم بگم، تمام شد. دو تا صفحه هست. این دو تا صفحه من برنامه ریختم برای یکی از آقایون. این برنامه، این دو تا صفحه آچاره حداقل 5 ساعت طول کشیده. این دو تا صفحه رو میذارن توی کانال برای رفقایی که بخوان مجتهد بشن عمل بکنن. صلی الله علی محمد.